ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید، از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. یک مقام وزارت بهداشت میگوید 2 مورد مشکوک به ویروس کرونا در شهر قم مشاهده شده است. وزیر دفاع ایران میگوید جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی برای بازسازی به صنایع دفاعی داده شده است. اسحاق جهانگیری میگوید نامه یک فعال محیط زیستی درباره اتفاقات بازداشت و بازجوییش در دولت مطرح خواهد شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. یک مقام وزارت بهداشت روز چهارشنبه از مثبت شدن آزمایش‌های اولیه در 2 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم خبر داد. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه گفت آزمایش‌های بعدی برای بررسی قطعیت موضوع در حال انجام است و نتایج آن نیز به محض آماده شدن اطلاع داده می شود. وی با اعلام اینکه تیم‌های مدیریت و کنترل بیماری‌های واگیر در شهر قم مستقر شدند گفت بخش ایزوله منفی برای ایزولاسیون موارد مشکوک تجهیز و آماده ارائه خدمت است و از مردم به ویژه ساکنان قم خواست توصیه‌های بهشتی را رعایت کند. در این حال شمار کسانی که در چین به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند از مرز 2000 تن گذشت. امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، از سپردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به بخشی از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده آن خبر داد تا بازخوانی آن انجام شود. به گفته او جعبه سیاه آسیب جدی دیده است.
همه تلاششون رو دارن انجام میدن که این بازسازی انجام بشه با توان داخل و اگر لازم شد از خارج باید استفاده.
این مطلب در شرایطی بیان می شود که جمهوری اسلامی توان و فناوری لازم برای خواندن جعبه سیاه را ندارد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد روز 18 دی ماه هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و از 176 سرنشین آن کشته شدند. سرنشینان هواپیما اتباع ایران، کانادا، اوکراین، آلمان، بریتانیا و افغانستان بودند. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه درباره نامه اخیر یک فعال محیط زیستی در مورد اتفاقات مدت بازداشت و بازجوییش گفت این نامه حتما در جلسه آتی هیئت دولت مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اینا، اسحاق جهانگیری گفته است اگر لازم باشد افرادی از دولت برای پیگیری این مورد و صحبت‌ها با رئیس قوه قضاییه در این خصوص تعیین خواهد شد. اشاره معاون اول رئیس جمهور به نامه نیلوفر بیانی از فعالان زندانی محیط زیست است که روز سه‌شنبه در شبکه تلویزیونی BBC انتشار یافت و واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. خانم بیانی در نامه خود که BBC به آن دسترسی پیدا کرده نوشته بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران برای گرفتن اعترافات ساختگی او را طی دست کم 1200 ساعت بازجویی در معرض شدیدترین شکنجه‌های روحی، روانی و حتی تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی قرار دادند. ساعت 3:04 دقیقه، شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما به افغانستان بریم. کمیسیون انتخابات افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که محمد اشرف غنی با کسب 51% آرا برای دومین بار برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مهر ماه امسال برگزار شد، اما اعتراضات رقبا به نتیجه انتخابات باعث تعویق اعلام نتایج نهایی تا کنون شده بود. حالا محمد اشرف غنی این پیروزی را جشن گرفته، اما مهمترین رقیب اون آقای غنی عبدالله رئیس اجرایی حکومت هم بعد از اعلام نتایج انتخابات با تقلبی خواندن این انتخابات را یک خیانت ملی خواند و گفت تیمش دولت دیگری را تشکیل خواهد داد.
نتیجه را که امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات، کودتا بر مردم سالاری، خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود، از اساس، از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی می دانیم.
بر اساس گزارش ها در انتخابات مهر ماه هزاران مورد شکایت از تقلب به کمیسیون انتخابات رسیده است. برای بررسی این موضوع از همکارم فرشته نگاه در بخش افغانستان در رادیو اروپای آزاد دعوت کردم که با من به استودیو بیاد. ممنونم ازت فرشته. آقای عبدالله تاکید کرده که از هر گزینه برای فشار به دولت آقای غنی استفاده میکنه. منظور آقای عبدالله چیه درباره این گزینه ها؟
خب تشکر از شما هم که مرا با خود در استودیو دارید. همانطور که شما گفتید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز بعد از 5 ماه انتظار مردم توانست بالاخره نتایج نهایی انتخابات ششم میزان در 29 دل و اعلان کنه. این خودش یک نقطه پایان به پروسه جنجالی انتخابات بود، اما دیج مخالفت‌ها را هم برانگیخت. مثلا عبدالله از تیم ثبات همگرایی، رقیب بسیار زیاد پیشتاز آقای عبدالله، او فقط توانست که 39.52% کل آرا را از آن خود کنه و پس از اعلان کمیسیون مستقل انتخابات آقای عبدالله یک نشست خبری را دیش حضور یافت و همان طور که شما هم گفتین ایره تقلب بزرگ خواند و یک خیانت دموکراسی خواند و گفت که حکومت تشکیل میده. پس از سخنرانی دیروزش در اقدام بعدی آقای عبدالله اعضای کمیسیون های انتخاباتی را ممنوع الخروج اعلام کرد. عبدالله در یک نامه از وزارت داخلی افغانستان خواست که به اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان اجازه مسافرت نده و در صورت غفلت با اقدامات قانونی اینا مواجه میشن. وزارت داخلی افغانستان تا اکنون در این مورد کدام واکنش نشان نداده. اگر از امروز صحبت کنیم، معاون اول رئیس جمهور محمد اشرف غنی که جنرال عبدالرشید دوستم است، از موقف تیم ثبات همگرایی به رهبری عبدالله حمایتش اعلان کرد و در جوزجان در مرکز شبرغان یک گردمایی خیلی بزرگ را تشکیل داد که دو صدها تن اشتراک داشتن و دو گفت که برنده انتخابات برزو تیم عبدالله است و از مردم در شمال افغانستان خواست که والی ها را بر خودشان تعیین کنند و گفت که باید حکومت جدید تشکیل داده شود که رهبریش عبدالله خواهد داشت.
پس بر اساس حرفای تو، یعنی در واقع بیشتر فشار از طریق مردم هست، این فشار و گزینه هایی که داره ازش صحبت میکنه، فشار به دولت و همچنین از طریق مردمه. حالا اگر این دوتا نتونن به توافق برسن، چه اتفاقی در فضای سیاسی افغانستان میفته؟ چه خواهیم داشت؟
خب از تجارب گذشته اگر ببینیم، معمولا نتایج وقتی که اعلان میشه بعد از او رقبای سیاسی، رقبای انتخاباتی، اونا عکس العمل فوری نشان میتن. اما تا هنوز جامعه جهانی که در افغانستان از 18 سال به ایسو حضور داره و عامی عمده افغانستان است، اصلا کدام عکس العمل در این رابطه نشان نداده. اگر ما در 2009 انتخابات 2009 میلادی در افغانستان برویم، ما یا 2014، در این اردوش آقای عبدالله رقیب سیاسی بودند، در مبارزات انتخاباتی سهم داشتند. در 2009 از انتخابات، از نتایجش انصراف کرد و گذشت و در 2014 هم، دلایل 2009 هنوز معلوم نیست، در 2014 جان کری از اداره باراک اوباما آمد و یک حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند. بیشتر دیده میشه که جامعه جهانی به خاطر از اینکه همین بحران سیاسی در افغانستان به تصویر نبیایه و افغانستان به بحران سیاسی نره، اینا در پشت پرده یا در پیشرو جلسات میگیرن. حتی برخ منابع میگن که خلیلزاد، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دیشب با آقای عبدالله صحبت طولانی داشته، اما تا رسانه‌ای نشده. و ما فکر میکنیم که این همه گلایه‌ها و این همه مخالفت‌ها چند روز را دوام خواهد کرد، اما بعدن همه چیز درست خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم فرشته نگاه که من رو همراهی کرد. و ما 8 فعال محیط زیست زندانی در دادگاه تجدید نظر در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفته که اینها اقدام علیه امنیت ملی بوده و این رأی نهایی است. در همین زمینه گفتگوی را انجام دادم با محمد آقاسی، وکیل دادگستری، و از او درباره این احکام دادگاه تجدید نظر پرسیدم.
یادتون باشه که این در واقع احکامی هستش که دادگاه بدوی صادر کرده بود و این عزیزان در واقع تجدید نظر خواهی کرده بودن و در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شده که دو نفر اولشون خانم بیانی و آقای تاخباز هر کدام 10 سال محکومیت گرفتن و بقیه دو نفر بعدی 8 سال و 3 نفر بعدی 6 سال و 1 نفر هم به 4 سال محکومیت پیدا کرده. از نظر من و اونچه که من خاطرم میاد زمانی که پرونده را مختصرش مطالعه کردم در موقعیت که وکیل آقای سامر رجایی بودم، باز هم در این مورد که ارتباط با مهمترین در واقع تامشون ارتباط با دولت متخاصم دیوانی آمریکا، این واقعا ارتباط با دولت نیست. اون چیزی که من در این پرونده اون زمان به صورت اجمال مطالعه کردم، شرکت در یک کنفرانسی بوده که در واقع برای محیط زیست های بسیاری از نقاط دنیا برنامه شده و اینها هم به عنوان مدعو در اونجا شرکت کردن. حالا ظاهرا گفته شده که مبالغی هم گرفتن، من در این زمینه اطلاعی ندارم راجع به صحت صبح، چون فقط بخشی از فرمانده آیتان رجایی رو نگاه کردم. اما من تصورم نیست که واقعا تماس اینها با دولت آمریکا بوده باشه و یا اطلاعاتی به دولت آمریکا داده باشن. اگر بود مسلماً بسیار سنگین‌تر با اینها برخورد میشد.
آقای آقاسی، اینها خودشون اتهام جاسوسی رو رد کردن، حتی مقامات دولت حسن روحانی هم این اتهامات مطرح شده علیه این فعالان محیط زیست رو رد کردن. پس چطور میشه که قوه قضاییه میاد و چنین احکامی رو صادر میکنه؟
ببینید، کارشناس رسمی و قانونی مربوط به عملیات جاسوسی وزارت اطلاعات و کارشناسان این وزارتخانه هستند. این وزارتخانه بارها راجع به این مسئله اعلام نظر کرد که اینها واقعا اتهامشون جاسوسی نمیتونه باشه و نهایتا هم نظر کارشناس این وزارتخانه بود که بعد از یک فترت حدود 4 ماهه تونست مقامات قضایی رو مجاب بکنیم که نه، اینها جاسوسی بود. الان هم بعید میدونم که جاسوسی باشه. ارتباط با دولت متخاصم بیگانه به عنوان اتهام اصلی اینها هستش که 10 سال حد اکثر مجازاتشه و اجتماع تبانی جزی ها بوده. طبیعتا قوه قضایی هم و در واقع قوه قضایی نگیم، اجازه بفرمایید بگیم که دادگاه رسید کننده به این پرونده با توجه به نظر ضابطین و دادسرا و مطالبی که در حاشیه این پرونده ها هست تصمیم میگیره. چه بسا اگر دادگاه دیگری بود شاید این اتهامات رو نمیپذیرفت. پرونده های سیاسی یا امنیتی موقعیت خاصی خودشو داره که ما نباید انتظار داشته باشیم که نعل به نعل در واقع اون چیزی که قانون میگه مورد قانون رعایت میشه. در بعضی مواقع بر اساس دیدگاه ها هستش که عمل میکنه، نه بر اساس مقامین قانونی.
و آقای آقاسی، نکته دیگه که بسیار مورد بحث در واقع قرار میگیره و پررنگه اینه که هیچ گزارشی از این دادگاه ها بیرون نمیاد. دادگاه ها چرا غیر علنی هن؟
در پرونده های سیاسی و امنیتی، پرونده های خانواده منافی ارشد و پرونده هایی که دادگاه مصلحت میدونه سعی میکنن که در واقع سری و غیر علنی در واقع برگزار بشه. این رو که چرا اطلاعاتی داریم نمیشه یک امر عجیبی نیست و در واقع قانونن هم نباید. زمانی که حکم قطعی شده حتی هویت متهمین پرونده و اتهام اونها فاش بشه. اما گاهی در بعضی از پرونده ها مثل این پرونده به علت این که رسانه ها نسبت به موضوع حساسیت نشون میدن، ناچار میشه قوه قضاییه که بعضی از مسائل رو به صورت دست و گریخته مطرح بکنه. نمی کنن معمولا پرونده های امنیتی رو مطالبی رو ازش فاش نمی کنن مگر اینکه یک هدف خاصی از افشای محتویات اون برای مقامات قضایی یا نهادهای امنیتی متصور باشه.
محمد آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. این 8 نفر از بهمن سال 98 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست نیز همراه با این 8 نفر بازداشت شده بود و در 21 بهمن به خانوادش اطلاع داده شد که در زندان خودکشی کرده، ولی خانوادش این ادعا رو رد کردند و الان هم که نامه نیلوفر بیانی که تازگی در اختیار بی بی سی قرار گرفته که تحت فشارهای روحی روانی فیزیکی و جنسی بوده که با واکنش‌های گسترده روبرو شده. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. با رادیو فردا بمانید.